شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چند نکته خدمت بزرگواران بدون مقدمه انشاءالله صحبت کنیم، مطالب کم زیاد انشاءالله وقت کنیم به مسائل اصلی هم برسیم. تعبیری که همه ما شنیدیم از حضرت زهرا سلام الله علیها و مشهور هست، بحث شهیده ولایت هست. از این کلمه شهیده ولایت ما زیاد شنیدیم، شهیده امامت شدن حضرت. در ظاهر مسئله و کلمه ساده است، اما اگر بخوام بهش بپردازیم و همینو باز کنیم، جاش داره که بیشتر از این وقت بذاریم، کتاب بخونیم، صحبتی رو گوش کنیم و بتونیم انشالله از این تعبیری که برای حضرت به کار بردن وقتی که صحبتش میاد اون مسائل مهم و دلائلش در ذهن ما تبادر کنه. چند تا سوال پیش میاد برای ما که شهیده امامت یعنی چی؟ شهیده ولایت یعنی چی؟ برای چی حضرت جانشون رو دادند؟ چه خطری در جامعه اسلامی داشت وارد میشد که به قیمت جان حضرت باید تمام میشد؟ چه خطری حضرت دفع کردند با جانشون؟ از چه چیزی محافظت کردن؟ اصلا چطور محافظت کردن؟ چجوری محافظت کردن؟ آیا با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و صحبتها و خطبهایی که حضرت داشتن اصلا چیزی عوض شد؟ امیرالمؤمنین شد جانشین پیامبر؟ آیا موفقیت آمیز بود؟ آیا مظلومیت علی برطرف شد؟ علی که مظلومتر شد با رفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها. تنظیر رو که امیرالمؤمنین داشت حضرت زهرا بود. پس با شهادتش چه اتفاقی افتاد که ما مجلس میگیریم؟ البته مقدمتاً این نکته رو بگیم که همینقدر بدونیم که حضرت زهرا با جانشون این وصل ارتباط بین امام، شناخت امام و امت رو رقم زدن، برای ما کافیه در همین حد. یعنی انقدر ارزش داشت که حضرت جانشون رو بدن که ما اماممون رو در آینده بشناسیم، مظلومیت امام معصوم رو بشناسیم. همین که ما تو مجلس حضرت نشستیم و فاطمیه میگیریم، برای حضرت زهرا مجلس میگیریم، خودش یک پیروزیه، یک موفقیته. وگرنه در تاریخ فراموش میشد. خیلی اتفاقات افتاده که کسی باید سر جاش میبود و نبوده و فراموش شده. اما مسئله مهمی مثل امامت ارزش داره که حضرت با اون اتفاقات جانشون و حتی کف دستشون بذارن که ما متوجه بشیم مسئله امامت اینقدر مهمه و ارتباط بگیریم با امام جامعه. خب میخوام هدف حضرت زهرا رو بگیم که از امامت علی دفاع میکردن. بله، یک مسائل بدیهی که تو ذهن ما هست، خب درش شکی نیست که اگر مسئله فدک هم مطرح میشد رب داشت به مسئله امامت. خواهشم از دوستان بزرگوار اینه که یه 20 دقیقه نیم ساعتی که من خدمتتون هستم دیگه گوشی ها رو بزنین کنار. آره، اگر میخوان پیامکی بفرستین، اگر فضای مجازی چیزی، حالا همیشه معمولا همین موقع یه بنده خدایی که اینجا صحبت میکنه همونجا آدم ذهنش درگیره، مثل نماز، حالا برای تشبیه جاهایی که آدم باید حواسش باشه حواسش نیست، ولی خب عزیزان رعایت کنید که انشالله ما هم حواسمون پرد نشه. موضع گرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها دو جهت داشت، یکی بحث ایجابی بود، یکی موضع سلبی حضرت بود. در ایجابی بودنش همه ما میدونیم امیرالمؤمنین بر حقه، ویژگی های امیرالمؤمنین رو حضرت زهرا به مردم معرفی میکرد، از سلحشوری امیرالمؤمنین میگفت، از معصوم بودن امیرالمؤمنین که جای جانشین پیامبر باید کسی مثل علی باشه. این مسئله ایجابی بود که همه ما میدونیم. اما در مسئله سلبی بیشتر ورود کرد حضرت که آیا اهلیت دارن کسانی که قرار جای پیامبر بشینن یا نه. اصلا میدونین تو خیلی از مسائل سلبی بودن مقدم بر ایجابیه، یعنی به قول معروف دیو چو بیرون رود فرشته در آید. کسی که ملکی رو قسم میکنه باید او رو بیرون کنه که صاحبش بیا تو ملک. یک ملک نمیتونه دو نفر جای دو نفر نیست، باید قاصب از اونجا بره که بعد بتونه مالک بیاد. باید اسرائیل سر جاش بره، همون قسمت هایی که از قبل یهودی نشین بوده 1947 تون ایام باید برگردن به سرزمین های خودشون. قاصب هستن. تا ما دشمن شناس نباشیم نمیتوانیم مسلمانی رو دوست داشته باشیم. اول باید تبری بجوییم از دشمنان، بعد تولا و تولی نسبت به دوستان خدا داشته باشیم. همون خاطر مسئله سلبی بعضی وقتا مقدم. حالا همه جا نمیگیم، حالا تو بحث انتخابات میگن آقا شما سعی کن ایجابی ورود کنی، خیلی سلبی ورود میکنی مردم لجبازی میکنن. بله تو بعضی جا بله، ولی مسائل مهم اینجوری، مسائل مهم جهانی، مسائل اعتقادی، مسئله انتخاب، این مسئله شخصیه. البته تو نظام جمهوری اسلامی مسئولیت سنگینیه به کی رأی میدیم. حالا بگذاریم از این مسائل، مسائل مهم اعتقادی بعضی وقتا اون جنبه سلبیش بر ایجابیش مقدم هست. مردم اون زمان یکم خودمونو بذاریم جای اونا، توجیهاتی که اون زمان داشتن فرقی براشون نمیکرد کی بخواد جانشین پیامبر بشه. دو ماه گذشته بود، دو ماه و نیم از اون بیعتی که با امیرالمؤمنین داشتن، ولی براشون میگفتن خب این داماد پیامبره، اونورم پدر خانوم پیامبره. تازه علی که هنوز جوان، فرصت داره، بعدن دوباره کاندید میشه، ولی اینا دیگه پیرن، پیر سیاستن. اینا هن که زبان دنیا رو میفهمن، اینا هن که میتونن به جایی خلاص مملکت رو برسونن، اینا دور و برشون آدمن، اقتصاد دست ایناست. علی که کسی رو نداره. توجیهات، یعنی اگر ما هم بودیم، حالا بعضی از توجیهات تاریخ رو انشاءالله عنوان میکنیم، چون اگر ما هم اونجا بودیم آیا جزء کسانی بودیم که پشت علی بودیم یا نه بیخیال بودیم مثل بقیه؟ مگه چند نفر با علی بودن؟ چند نفر با علی بودن؟ 40 نفر با امیرالمومنین نبودن، 120,000 نفر بیعت کردن، 40 نفر نبودن، 4 نفر به زور بودن. همینایی که امیرالمومنین ازشون خواست که بیان حضرت زهرا رو تشییع کنیم، غیر از اونا کسی نبود. حتی زبیر بود، در اون زمان زبیر بود. با علی چون با پیامبر زیاد میگشت، با زیاد با پیامبر بود، حسادت میکردن. امیرالمؤمنین موضع صریح میگرفت، بی پروا بود، با علی مشکل داشتن. کسانی که تازه مسلمان شده بودن یادشون بود که امیرالمؤمنین، این علی در جنگ بدر و احد چه کسانی و چه نزدیکانی از اونا رو کشته بود. به عنوان قاتل نزدیکانشون امیرالمؤمنین رو میشناختن. میگفتن رأی علی رأی شکننده است. علی حاکم بشه دعوا میشه. یه تو بعضی فضاهای خودمونم یه زی حرفا هست. آقا اگه فلانی رای بیاره دیوار میکشن تو پیاده رو، نمیدونم فلان میکنه. این اطلاعاتی که مردم داشتن اون زمانم بود، کنار هم نشستن یا کنار هم نشستن گفتن آقا پیامبر رفته، این خلأ بزرگ اتفاق افتاده، اگه علی بیاد که همش دعوا و درگیریه، پس بذار یک نفر رو انتخاب کنیم که همه طوایف بیان نظر بدن، به شور بذاریم، سقیفه رو ایجاد کردن. اگه ما بودیم منطقی نبود؟ انقدر برای مردم توجیه بود این قضیه که حتی بعد از 23-24 سال، بعد از 23-24 سال که امیرالمؤمنین رو با التماس هجوم آوردن در خونه امیرالمؤمنین، گفتن آقا بیا شما قدرت رو، خلاصه ما تجربه کردیم، کسانی که در این مسند بودن اشتباه کردیم، آقا شما بیا حکومت کن، بیا شما زمام امور رو به دست گرفت بگیر. یعنی اونجا که جوان بود بهانه جوانی رو میگرفتن، اینجا که دیگه پیر شده بود حضرت، سنی ازش گذشته بود، حدود 60 سالش بود حضرت، آقا بیگه شما مسند رو به عهده بگیر. چه کار کردن با امیرالمومنین؟ به محضی که حضرت حکومت رو به دست گرفت، نزدیکان حضرت، کسانی که اصرار داشتن، نزدیکان پیامبرم بودن، طلحه ها، زبیر ها، همونا اولین جنگ رو بر امیرالمومنین تحمیل کردن، اولین جنگ رو. سنش هم زیاد بود امیرالمومنین، اگر ما هم بودیم خیلی دچار تردید می شدیم. احساس می کردن علی بر حقه، ولی مصلحت رو نمی دونن، می گفتن مصلحت نیست، علی بر حقه ولی مصلحت نیست. تازه در زمان آخرای عمر نازنین پیامبر اکرم هم داستانایش ما شنیدیم دیگه، پیامبر اکرم درخواست داشتن آقا او کتف یا هم کاغذ و قلم بیارید، من میخوام بنویسم، یکی از معجزات رو میخواست حضرت رقم بزنه، چون حضرت اصلا نوشتن نمی نوشتن، اگرم قرآن نازل میشد حضرت به بقیه دستور میدادن که آقا شما قرآن بنویس، شما بنویس، شما کاتب باش. چند نفر کاتب بودن برای نزول وحی، خود حضرت نمی نوشتن. برای اولین بار میخواست حضرت یک نکته ای رو بنویسه، وصیتی رو بنویسه، جانشینی امیرالمومنین رو بنویسه که سندی باشه برای این قضیه. بیعت کردن ولی پیامبر نگرانه. ولی چی گفتن به پیامبر؟ عذر میخوام، گفتن پیامبر آخر عمرشه، هذیان میگه. نسبت به پیامبر در آخر عمر به این شکل رفتار میکردن. اکثر مردم میدونستن علی بر حقه و موضوع برای مردم مشخص بود، ولی جوری تبلیغ کرده بودن، جوری رسانه های واقعیشون حالا اونجا به نوعی کار کرده بودن که مردم مصلحت رو به صلاحیت چیکار کردن؟ مقدم دونستن مصلحت رو. جریانی که اخیراً اتفاق افتاد در مجلس خبرگان همه ما شنیدیم، بعضن هم نگران شدن، حضرت آقا جملاتی نکاتی رو به عزیزان خبرگان گفته بودن که آقا خلاصه بحث جانشینی رو همیشه مطرح میکردن، نگرانی هایی که برای خیلی ها پیش اومد نکنه مسئله ای هست که اینقدر آقا رو تأکید داره رو جانشینی، نگرانه. حالا انشاءالله هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته، 100 سال دیگه هم اگر بخواد خدایی نکرده یه اتفاق بیفته، مسئله مهمی که آقا تأکید داشتن بند مجلس خبرگان که باعث نگرانی ما باد باشه، مسئله ایه که بابا ما مردم در اون زمان چه تشخیصی بدیم و چطور تصمیم بگیریم. شما که مجلس خبرگان هستید، شما که نماینده مردم هستید، باید درست تشخیص بدید و مصلحت‌ها رو در نظر نگیرید، اون صلاحیت‌ها رو فدای مصلحت نکنید. بحث رهبری مهمه، بحث رهبری مهمه، رهبری جامعه. حالا ما به جایی که نگران آینده خودمون باشیم، نگران آقا هستیم، بایدم باشیم، شکی نیست، ولی نگران خودمون باشیم. ما چند جور امتحان پس دادیم، خیلی وقتا موفق نبوده. آیا در اون زمان تاریخ تکرار نخواهد شد؟ آیا جریان سقیفه اتفاق نیفتاد؟ نخواهد افتاد؟ از کجا معلوم؟ انشالله که اتفاق نیفته. در مدینه تبلیغ کرده بودن که آقا مثلا فلانی قدرت داره، تجربه داره، صدای محکمی داره، اینا هست تو تاریخ، دوستانش و بزرگانش دورورش هستن، خلاصه وضعیتش خوبه، همه ای طیف ها میتونن خلاصه باش کار کنن، همه احزاب، همه قبایل میان دورور اسلام، اینو میگفتن دیگه. علی ولی به کسی باج نمیده، کسی رو جز فاطمه نداره، علی کیو داره؟ گفتیم خدمتون که دوستانش کنارش گذاشتن. اما حضرت زهرا چه کردن؟ در این چند دقیقه مسئله مهمی که خدمتون میخوام بگم، میخوام نقش حضرت زهرا رو تو این شرایط مردم ترسیم کنیم، برای ما عبرتی باشه. فاطمه ای که از هر مردی مردتره اومد به میدان، اولین کاری کرد و مهمترین کاری که کرد حضرت ایه که مردم رو به قرآن دعوت کرد. وقتی تو خطبه فدکیه نگاهی بندازیم، با قرآن مردم رو، با قرآن محاجه میکنه حضرت با مردم، با بزرگان اون زمان، مردم رو به شناخت بهتر پیامبر دعوت کردن. اگر این توجیهات برای مردم بود، شاید اگر ما هم بودیم و الان هم خیلی وقتا در جامعه توی شرایطی اتفاق میفته این توجیهات، پیامبر پس برای چی اومدن؟ قرآن پس برای چی اومد؟ بحث امامت مسئله مهمیه که بار قرآن تشخیص بده، قرآن باید بگه کی امام جامعه بشه، جانشین پیامبر بشه. پیامبر باید بگه، پیامبری که به وحی وصله، وحی باید بگه جانشین تو کیه. اگر بخوام با این ذهنیت ها باشیم ما، پس چرا پیامبر اومد؟ خب ما خودمون تصمیم میگرفتیم دیگه. چرا این همه یاسرها و سمیه ها؟ ببینید سمیه اولین زنی که به شهادت رسید، چطور به شهادت رسید؟ فقط تو یک قلم شهادت حضرت سمیه که دست و پاهاشو به حیوانات بستن، به اسب بستن، از چند طرف کشیدن که تو دست از اسلام و قرآن و این پیامبر بردار، دست بر نداشت. این همه خونه هایی که ریخته شده، این همه شهدایی که از صدر اسلام بودن، به خاطر حفظ قرآن بوده، حفظ اسلام بوده. اگر پیامبر ما میخواییم چیزی که تو ذهن ما هست تشخیص بدیم و به اون عمل کنیم، پس پیامبر برای چیه؟ قرآن برای چیه؟ قرآنی که ما بخوام بخونیم فقط مسابقاتش رو انجام بدیم و فقط جشنواره قرآنی بگیریم که مصر از همه کشورها موفق‌تره، مسلمان‌تر بود باشه، همه قرا تو دانشگاه الازهر هستن، بیخ گوشش داره غزه قتل عام میشه، مرز و بستن، چرا علمای قرا مصر بلند نمیشن و اعتراض نمی کنن؟ فقط به قرآن ظاهری چسبیدند، قرآنی که بخواد ما رو دشمن شناس نکنه، قرآنی که نخواد ما رو تو مسیر اسلام بیاره، سبک زندگی به ما معرفی نکنه، خط و مشی اسلام رو ما نشون نده. حالا گیرم تجویدش هم خوب باشه، گیرم همه مقامات قرآنی رو هم بلد باشیم، مگر قاری نبودن اون زمان؟ مگر در زمان امام حسین و بقیه ائمه، مگر دشمنان اونا، مگر جز قرا و جز حفاظ نبودن؟ چالش هایی که برای امیرالمومنین در مقابل خوارج پیش میومد، همه شون جز نماز شب خونا بودن، پینه بسته بود پیشانی هاشون، تا صبح مناجات میکردن، قرآن میخوندن، قرآنی که نخواد به ما مسیر رو نشون میده، اون چیزی که به نفع ماست. مثل بنده خدایی که هیچ اعتقادی به قرآن نداشت، همه چی رو رد میکرد، موقع ارث و میراث شد گفته بود که چی؟ گفته بود که طبق قرآن باید عمل کرد، پسر دو برابر، دختر یک برابر. تو که هیچ اعتقادی به قرآن نداشتی. بعضی وقتا ما دنبال منافعمون هستیم. قرآن ببینید در جامعه جهانی چه اتفاقی میفته. حالا یک نگرش جدیدی رو حضرت زهرا با قرآن داره معرفی میکنه به مردم، برای ولایت، برای دفاع از امیرالمؤمنین، نه شخص امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، برای این جایگاه. حضرت میفرمودن اگر قرآن را خوب بخوانید و متوجه شوید چه کسی را باید به این مسند بنشانید متوجه میشید. مدلی که مردم انتخاب کردن بمبی بود که 20 سال بعدش صداش در اومد و مجبور شدن بیان در خونه همین علی امیرالمؤمنین و بگن اشتباه کردیم. خیلی وقتا برای ما پیش اومده و ما پشیمان شدیم، باز دوباره اشتباه کردیم. تا یک مدتی درست انتخاب کردیم، باز اشتباه کردیم. میخوام تطبیق بدیم تاریخ رو، نگیم اون زمان تمام شد رفت، هی بگیم الان مگر مثل اون زمان نیست؟ چرا هست؟ حضرت آقا تو بحث خبرگان این نهیب رو دادن که آقا مردم، خلاصه حواستون باشه، شما نماینده مردمین، خبره مردمین، شما از همه چی اطلاع دارین، مجتهدین. حالا ما داریم میگیم اینجوری، شما حواستون به رهبری باشه، بحث جانشینی باشه، مردم شاید اشتباه کنن. حالا این تعبیر ماست. حضرت به قرآن رجوع میدادن، به تفکر به قرآن رجوع می دادن. در همین بحث قراء مصر، من آریه یادداشت کردم، همین کشورهای اسلامی، همینایی که این همه جلسات قرآنی تو عربستان اینا می گیرن، چقدر هزینه قرآن می کنن، چقدر مصحف قرآن رایگان می دادن به حجاج، الان هم می دن. مگه تو قرآن نیست و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان؟ بابا چرا به این مستضعفین کمک نمی کنید که دارن کشته میشن؟ بلند نمیشید قتال کنید، بجنگید. هم مردان دارن کشته میشن، هم زنان، هم بچه ها، ولدان. یعنی اگر واقعا تعبیر این آیه توی تاریخ الان ما، توی شرایط منطقه نتونیم اینا رو تطبیق بدیم، که اصلا چه مسلمانی است؟ در آیه 124 سوره مبارکه بقره، حالا بحث ما دیگه در اصل از اینجا شروع میشه که بتونیم تو این 8 دقیقه بحث رو جمع کنیم، بحث امامت پیش میاد. صفحه 19 قرآن، اگر از آن قرآن دارن یا عثمان تها داشتن، آیه خیلی مشهوری هست، همه ما شنیدیم، در بحث امامت حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم امتحاناتی داد و از این امتحانات چی؟ نتیجه گرفت. چه نتیجه گرفت؟ امامت رو خدا بهش داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خدا به وسیله کلماتی، وسیله اتفاقاتی حضرت ابراهیم رو چکار کرد؟ امتحان کرد. قال اینی جایل کل ناس اماما. بعد این همه امتحان تو امام شدی. سوال، مگر قبلا پیامبر نبود؟ چون بعدش که پیامبر میفهمید که قال و من ذریتی، آیا فرزندان من هم قرار امام بشن؟ این نشون میده که حضرت فرزند داشتن. علامه طباطبایی میگه نه که فرزند نداشته باشن، فرزند داشتن. تازه وقتی نگاه میکنیم سن حضرت ابراهیم بالا بوده که فرزند دار شده، نتیجه میگیریم زمانی پیامبر حضرت ابراهیم که پیامبر بود به امامت رسید که اواخر عمرشون بود، یه عمری ایشون پیامبر بود بعد امام شد. خب پس امام شده در جایگاه امام. بعد یک درخواستی داره حضرت ابراهیم، میگه قال لا ینالو عهد الظالم. بعد میگه نمیشه ذریت بچهای منم این شکلی باشن. خدا میگه چی؟ میگه که نه، عهد من به ظالمین نمیرسه، یعنی ظالمین امام نمیشن، کسی که ظلم کنه امام نمیشود. فرزندان حضرت ابراهیم چند تاشون پیامبر شدن؟ آیا عصمت درجات داره؟ ظلم درجات نداره؟ چرا داره؟ ظلم هم درجاتی داره. چه امتحانی داد که به مقام امامت رسید؟ بگین شما. چه امتحان سختی حضرت ابراهیم داد که به امامت رسید؟ قربانی کردن حضرت اسماعیل، ذبح کردن حضرت اسماعیل. بعد از اون امتحان خدا اونو امام، در جایگاه امام قرار داد. یعنی پیامبری، نبوت یه جاست، امامت یه جایگاه بالاتریه. خیلی از پیامبران امام نشدن، به امامت نرسیدن، ولی پیامبر خدا بودن. ظلم یعنی این که وقتی خدا میگه عهد من به ظالمین نمیرسه، یعنی تو ظلم نکردی در این امتحانات که شدی پیامبر. یعنی اگر فرزندتو ذبح نمیکردی ظالم بودی. فرزندتو ذبح نمیکردی ظالم بودی. درجه ظلم رو نگاه کنین. درسته ظلم در نگاه ما ایه که طرفو بکشه، ظلمی مثلا یک جراحتی برداره توسط یک نفر، این میشه ظالم یا میشه مظلوم. نه، اصلا در بعضی امتحانات تو نتونی اون امتحان تو کامل انجام بدی، تو ظالمی. حضرت زهرا داره با آیات قرآن مردم رو رجوع میده، میگه آقا امام رو میخوای تو مسند امام میخوای بذاری، کسی رو میخوای تو مسند امام بذاری، باید ببینی حضرت ابراهیم کی بود. حضرت ابراهیم کسی بود که با بردن فرزندش به قتلگاه جایگاه امامت رو گرفت. این خیلی مهمه که ما بدونیم که حضرت زهرا داره چجوری رجوع میده. ما الان ما درصد ظلم داریم همه ای ما یه جورایی خلاصه تو زندگیامون. حالا 100% ظلم رو که ظالمین فراعنه زمان دارن که ما داریم میبینیم، ولی خب یک درجاتی هست، یکی 90%، یکی 80%، میاد به ما هم میرسه. 30-40% بی نصیب نیستیم. روش برخوردمون، روش کارامون، تو امتحاناتی که خدا برای ما میگذاره و قبول نمیشه، خوب امتحان نمیدیم، ظلمه دیگه. ظلم هم درجات داره. 1% ظلم هم داشته باشی ظالمی. 1% ظلم داشته باشی نباید امام بشی، نباید امام بشی. اگه مردم با قرآن آشنا بشن، اگر مسلمانان جهان با قرآن آشنا بشن، یک سخنی رو از امام رحمت الله همه ما شنیدیم که اگر یک سطل آب همه مسلمان رو بریزن، اسرائیل آب میبره. قبلش چی میگن؟ امام میفرمایند که این قبلش، جمله قبلیش مهمه، معمایی است برای من که 1 میلیارد مسلمان زیر دست چند تن یهودی، چند نفر معدود یهودی دارن به قول معروف زیر ستم هستن. حالا اون زمان پیامبر امام فرموده بودن 1 میلیارد مسلمان دارن یهودی ها حکومت. مگه یهودی ها چند نفرن؟ خب بعد میگن که اگر همه مسلمانان یه سطل آب بریزن، یهود و اسرائیل آب میبره. حالا با حضرت زهرا چه کردن؟ ظلم نکردن. کسانی دیگه در مسند امامت اومدن و چه ظلم هایی که کردن به حضرت. میگن میخوای احترام کسی رو نگه داری، احترام فرزندش رو نگه دار. مگر زهرا فرزند پیامبر نبود؟ امام صادق علیه السلام یه روایت دارن، میگن هر وقتی پیامبر اکرم رفتن به معراج، خداوند متعال به پیامبر فرمود 3 امتحان داری، اگر از این 3 امتحان پیروز در بیای، صابر در بیای، مهمه. حالا تأکید بر این که باید صبر داشته باشی. حضرت عرضه داشتن خدایا این امتحانات چیه؟ اولین امتحان خداوند متعال فرمودن تو و فرزندانت در سختی و بلاها و مشکلات و گرسنگی زندگی خواهیم کرد. میدونین که امیرالمومنین حضرت زهرا اینقدر بعضی وقتا سختی مالی داشتن و چیزی نداشتن برای خوردن که در یک داستان داریم که حضرت رفت از یهودی پول قرض کرد. داشت میومد خونه، ابوذر رو دید. دید ابوذر نشسته کناری، وضعیت خیلی ناجوری داره. ابوذر چه شده؟ حالا فکر کنید داماد پیغمبر تو این شرایط رفته قرض کرده، میبینه ابوذر دقیقا شرایط اونو داره. اینا وزرای پیامبر بودن، بزرگان پیامبر بودن. اون یه ذره پولی که داشت حضرت قرض کرده بود دادن به ابوذر، گفتن تو مشکلت حل میشه، مشکل ما حل میشه. اینجوری بودن که بعد وارد خانه شدن. حالا خدای مائده آسمانی بر حضرت زهرا فرستاده. پس یه امتحانی بود که در گرسنگی و مشکلاتن. دومین امتحان، اشکال نداره دوستان حواستون اینجا باشه، دومین امتحان این بود که خدا فرموده بود که تو رو تکذیب میکنن پیامبر، تو در جنگ ها امکان داره مجروح بشی، جنگ هایی بر تو تحمیل میشه، مشکلاتی بر تو درست میشه. بازم حضرت فرموده بود من صبر میکنم. سومین امتحان بود که فرزندان تو داستان شهادتشون اینجوری. از امیرالمؤمنین شروع کرد خدا. علی رو تکذیب رو ندار. جواب سلام ما دیگه میگیم اینا رو. علی رو در محراب به شهادت میرسون. حالا باز ما میگیم، تازه میگن مگه علی نماز میخوند؟ چقدر مظلوم بود. پیامبر اکرم رو وقتی که شنید که خدا میگه که دومین کسی که به شهادت میرسه زهرای توست، فاطمه توست، به این شکل. بعد در روایت داره که با ضربه ای که به فاطمه میزنند او میمیرد، فرزندش رو سقط میکنه. اگر پای کار امام جامعه نباشیم، اگر از قرآن خوب متوجه نشیم، تاریخ دوباره اتفاق میفته. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، همه با هم، و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه.